آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 14 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 3 اپریل سال 2022 میلادی است.
امروز اول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و برکات الهی است. خداوند این ماه را ماه رحمت و برکت قرار داده و همه را به ضیافت خود فراخوانده است. در بیان عظمت این ماه، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روزهای آن را برترین روزها و شبهای آن را برترین شبها دانسته و از مسلمانان خواسته است که خود را از برکات این ماه بهره‌مند سازند. شب قدر از شبهای بسیار مهم این ماه است و آن شبی است که خداوند در آیات اول تا سوم سوره قدر در بیان عظمت آن می‌فرماید: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر و با ارزش‌تر است. شهادت جانگداز حضرت علی علیه السلام و تولد امام حسن سلام الله علیه، نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از دیگر رویدادهای مهم در ماه رمضان است. از پروردگار بزرگ می خواهیم به همه ما کمک کند تا به بهترین نحو از برکات معنوی ماه پرعظمت رمضان استفاده کنیم و در این ماه مورد رحمت و مغفرت خداوند مهربان قرار گیریم. اول رمضان مصادف با روز نزول کتاب مقدس صحف بر حضرت ابراهیم علیه السلام است. نام ابراهیم 69 بار در قرآن به احترام و بزرگی یاد شده و در اثنای آنها فرازهای مختلفی از زندگی او برای عبرت مؤمنین بیان شده است. خداوند او را فردی یکتا پرست و دین او را حنیف خوانده است و امر می‌فرماید که دین ابراهیم را پیروی کن. او پیامبری راستین و فردی صدیق بود و خداوند به او و خاندانش نعمت حکمت و سروری اعطا نمود. در تعالیم اسلامی ابراهیم از پیامبران اولی العزم و دارای شریعت می باشد و قرآن در چند مورد اشاره دارد که ابراهیم علیه السلام دارای کتاب آسمانی به نام صحف بوده است. سرای آخرت بسی بهتر و پاینده است. همانا این حقیقت در صحف رسولان پیشین، یعنی صحف ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام، ذکر شده است. خداوند متعال کتاب‌های آسمانی را برای هدایت انسان‌ها به دست انبیا فرستاد تا بشر را به سرمنزل مقصود برسانند. کتاب‌های آسمانی متعددی چون صحف را بر ابراهیم علیه السلام و نوح علیه السلام، تورات را بر موسی علیه السلام و انجیل را بر عیسی علیه السلام فرستاده که جامع‌تر از همه آنها قرآن مجید است. اگر این کتاب‌ها نازل نمی‌شد، انسان در مسیر خداشناسی و عبادت پروردگار گرفتار خطا می‌شد و از اصول تقوا و اخلاق و تربیت و نیز قوانین اجتماعی مورد نیازش دور می‌ماند. قرآن کتابی است که خدای تعالی آن را بر پیامبر گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد و به این جهت آن را قرآن نامید که قبلاً از جنس خواندنی ها نبود و برای اینکه در خور فهم بشر شود آن را به دفعات نازل کرد تا در قالب فهم بشر مادی درآید. شیوه نزول کتاب های آسمانی گذشته متفاوت از قرآن کریم بوده است. محققان اسلامی با اتفاق نظر میگویند کتاب‌های آسمانی پیامبران گذشته به طور یکباره بر آنها نازل شده است. و 1015 سال پیش در روز اول رمضان سال 428 هجری قمری، ابو علی سینا، معروف به شیخ الرئیس، پزشک، ریاضیدان، فیلسوف و منجم بزرگ ایرانی، در 58 سالگی در همدان از شهرهای غربی ایران وفات یافت. وی در نوجوانی قرآن مجید را حفظ کرد و سپس منطق، هندسه و نجوم را به خوبی فرا گرفت و با رموز این علوم آشنایی یافت، تا جایی که به گفته خودش در 18 سالگی از فراگیری همه علوم آن زمان فارغ شد. ابن سینا در جوانی به دلیل درمان نوح ابن منصور از شاهان سلسله سامانی اجازه یافت از کتابخانه بزرگ او استفاده کند. ابن سینا کتاب‌های بسیاری را در زمینه دانش‌های گوناگون در این کتابخانه یافت و از آنها بهره فراوان برد. ابو علی سینا از نظر هوش و استعداد نابغه‌ای مسلم بود. او اندیشمند، نویسنده و محققی دقیق و پرکار به شمار می‌رفت. مجموعه این صفات باعث شده است تا ابن سینا در شرق و غرب به عنوان فیلسوف و پزشکی برجسته شهرت بیابد. آرا و افکار ابن سینا تا قرن‌های متمادی تأثیر بسزایی بر سایر دانشمندان داشته است. از آثار متعدد و ارزشمند این دانشمند بزرگ می‌توان به کتب شفا در زمینه فلسفه، قانون در علم پزشکی و دانشنامه علایی اشاره کرد. کتاب قانون در علم پزشکی تا 800 سال بعد از درگذشت ابو علی سینا در دانشکده‌های پزشکی اروپا تدریس می‌شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخی امروز یک شنبه 14 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 3 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می‌شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می‌کنیم در ادامه همراه این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعت گفتار راه رستگاری، راهکارهای رسیدن به نظم و ترتیب در زندگی روزمره و شغمن کردن کودکان و نوجوانان به این امر می باشند. این موضوع رو ما در برنامه های گذشته نیز مطرح کرده بودیم و اکنون در ادامه بحث در خدمت شما هستیم با ذکر این مطلب که نظم و انضباط و برنامه ریزی درست یکی از شرطهای موفقیت برای هر انسانی به شمار می رود که باید از زمان کودکی این روش و ترتیب شکل گیرد. باید تذکر داده شود که بجاست برای موفقیت در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن با یک یا دو نفر از استادان آگاه مشاورت داشته باشیم و از هدایت‌های آنان بهره‌مند شویم. همچنین با یاری خداوند متعال و پایداری و پایبندی به اجرای برنامه پرداخته و در صورت تخلف برای خود تنبیه، جریمه و شیوه جبرانی مناسب در نظر بگیریم. یکی دیگر از ضرورت‌ها در برنامه‌ریزی و نظم و ترتیب خواسته ها و نیاز هاست. سلسله نیاز های انسان به صورت های گوناگون تنظیم شده است. با توجه به فضای بحث حاضر و برنامه های گذشته در گفتار راه رستگاری، یعنی برنامه ریزی در راستای زندگی مطلوب، و برخی از خواسته ها و نیاز های ضروری اشاره می کنیم. خواسته ها و نیاز های جسمی، خواسته ها و نیاز های روحی و معنوی، خواسته ها و نیاز های خانوادگی و عاطفی، خواسته ها و نیاز های اجتماعی و سیاسی، و خواسته ها و نیاز های اخلاقی و تربیتی. اما برای عملی کردن آن چی ذکر شد و برای برنامه ریزی های انجام شده و تطبیق کردن آنها در زندگی چی حالت های باید انجام شود؟ در این زمینه باید گفت در دوران جوانی یا دانشجویی هر یک از نمایندگان این نسل به فراخوری استعدادها و توانمندی های خود فعالیت های را انجام می دهند. مجموعی فعالیت هایی که هر شخص در این دوران باید به آنها بپردازد و طور کلی عبارتند از فعالیت‌های علمی و تحصیلی و فعالیت‌های تعلیمی و تربیتی، فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی، فعالیت‌های ارتباطی، فرهنگی، تبلیغی، فعالیت‌های گروهی و جمعی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت‌های هنری، مهارتی، فن‌آوری و فن‌آموزی. در ادامه بحث از سخنان گوهربار حضرت علی علیه السلام استفاده میکنیم که میفرمایند بکوشید تا لحظه های زندگیتان چهار قسمت داشته باشد. یک قسمت برای مناجات با خدا و یک قسمت برای کسب معاش و یک قسمت برای معاشرت با برادران و معتمدانی که شما را به عیبهایتان آگاه میکنند و با شما در ظاهر و باطن از سر اخلاص برخورد میکنند و بخشی را نیز به خوشی های حلال خود اختصاص دهید. بدانید که با این قسمت بر سه قسمت دیگر قدرت می‌یابید.
ای خدای رحمت، تو چه آیتی خدا را به خدا که در دو عالم اثرم فنا نماند، شو علی گرفته باشم در چشمه بقا را، به خدا که در دو عالم اثرم فنا نماند، شو علی گرفته باشم در چشمه بقا را. برو ای گدای مؤنگه علیزم که نگین پادشاهی دهدت کرم گدا را، که نگین پادشاهی دهدت کرم گدا را.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اما دوستان شنونده، در ادامه بحث‌های مربوط به شکل‌گیری نظم و ترتیب در اشخاص که یکی از عامل‌های سازنده در این زمینه تربیت درست فرزندان و ایجاد نظم و ترتیب از آوان کودکی است، با هم ادامه صحبت‌های دکتر سمیول حق رحیمی، کارشناس امور خانواده از افغانستان را می‌شنویم.
ششم، شعر گفتن به کودک است. توسط کودک اگر شعر گفته شود، توسط کودک اگر ترانه گفته شود، توسط کودک اگر کدام چیزی گفته شود، او چی در مکتب باشه، چی در خانواده باشه، هر جایی که باشه، به کودک بسیار زیاد روحیه میده و میتونه که سبب اعتماد به نفس پایین شود. هفتمین نکته هم احترام است. هر قدری که شما به کودکتان احترام قائل شوین، هر قدری که به کودکتان احترام بگذارین، هر قدری که کودکتان را ارزشمند بپذیرین، ارج بگذارین، میتونه در روحیه و اعتماد به نفس کودکتان کمک کنه به شما. تلاش زیاد باید شود که روابط خواهری و برادری کودک ترمیم شود. بسیاری از کودکان به خاطر حسادتایشان یا روابطی که با خواهر و برادرشان داره یا بچه کاکا و عمه و خاله و اینا داره، روحیشان میشکنه و ایره اگر اینطور یک مسئله است، شما کوشش کنید و کمکشان کنید. نومین مورد حل مشکل کودک است. ببینید کودک چی مشکل داره، از چی رنج میبره، از چی درد میناله. ببینید اون مسئله را پیدا کنید و با کودکتان کمک بکنید. ما باور دارم که اگر از این ناحیه شما با کودکتان کمک کنید، میتونه که اعتماد به نفسش بالا برین و به یک نحوی به یک شکل براتون کمک کنه. شما زمینی که کودک را در مکتب یا در کودکستان شامل کردین، خوب است برنامه دیگری که میگیرین برشان برنامه درسی نباشه، یعنی برنامه مسجد و برنامه کورس و برنامه سخت دیگه نباشه. اگر کم باشه، مثلا یک تایم کورس گرفته شوه یا یک بار فقط صبح یا شام مسجد بره، اینا بسیار خوب است برش، میتونه مفید واقع شوه. اما اگر در پهلوی شما یک کورس دیگه برش میگیرین که 4 ساعت 5 ساعت کورس است یا مثلا 4 ساعت 5 ساعت مدرسه میره، این میتونه سر کودکتان فشار بیاره. خوب است کودکتان رو به مدرسه شامل کنین یا به مکتب شامل کنین، یک طرف شاملش کنین، چون روحیش میکشه و میتونه اعتماد به نفسش پایین بره و توان و ظرفیتی را نداره که اردون حساب را و درسای زیاد را به شانه های خود یا به دوش خود بکشه. ما آرزوی میست که در پهلوی یک برنامه درسی یک برنامه دیگه تفریح باشه، یا مثلا کلب باشه یا موضوعات تفریح باشه. این میتونه زیاد مفید باشه و زیاد کمک کنه تا اینکه شما برنامه دومتان هم درسی باشه. دومین مورد مسئله روابط اجتماعی است. هر قدر که میتونین شما اگه به ختم، به محفل عروسی، به بعض موضوعات دیگه که در جامعه ما است و فرهنگ ما است و رسوم خوب ما است، اگه به اینا کودک ها برده شوه، بسیار زیاد میتونه که روحیشان بالا ببره و به اعتماد به نفسشان کمک کنه. و آخرین مورد که بسیار به نظر من کمک میکنه، خوب است کودکان به مهمانی ها و محافل برده شوه. ما از همه او رستوران ها و هتل ها و نهادهایی که در پایین کارت نوشته میکنه که از کودکان معذرت میخوایم، ما از اونا جدا معذرت میخوایم که بعد از این کلمه رو نوشته نکنه و بگذاره کودکا به محافل هم بره، به مهمانی ها هم بره، به عروسی ها هم بره، به شین خوری ها هم بره. من باور دارم که آن چیزی که ما امروز در خصوص اعتماد به نفس یادآور شدم، اگر والدین، مکتب ها و کودکستان رعایت کنه، میتونه بسیار زیاد مفید واقع شوه و به یک نحوی روحیه و اعتماد به نفس کودک ما را بالا ببره.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان: ممنوعیت تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی تاجیکستان تا پایان سال جاری و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. مقامات سازمان هواپیمایی تاجیکستان از عهده‌داری مدیران شرکت های هواپیمایی برای گران نکردن قیمت بلیت در پروازهای بین این کشور و روسیه خبر دادند. در پی نشست مشترک مقامات این سازمان با نمایندگان شرکت های هواپیمایی روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه، اعلام شد که قیمت بلیت برای هر مسافر در پروازها میان دو کشور نباید از 250 تا 300 دلار بیشتر باشد. این مقامات تهدید کردند که در صورت تخلف از این دستور اجازت نامه شرکت های هواپیمایی لغو خواهد شد. این در حالی است که در ماه فوریه سال جاری شرکت های هواپیمایی تاجیکستانی و روسی قیمت بلیت برای هر مسافر را 5000 سومانی تعیین کردند که موجب اعتراضات و نارضایتی مسافران شد، در حالی که در ماه دسامبر سال گذشته 2021 این شاخص همگی 2200 سومانی بود. در حال حاضر شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان و دو شرکت روسی اورال و یوت ایر روسیه پروازهای منظم رفت و برگشت هفتگی میان این دو کشور را انجام می دهند. بر اساس اعلام مقامات وزارت راه و نقلیات روسیه، از روز 28 ماه مارس سال جاری پروازهای دو شرکت دیگر روسیه به مقصد تاجیکستان از سر گرفته شد. صادرات گوهرسنگ‌ها و فلزات قیمتی از تاجیکستان به خارج در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل 8% کاهش یافته است. در ماه‌های ینوار و فوریه سال جاری 46 میلیون دلار گوهرسنگ و فلزات قیمتی صادر شده است که این میزان در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 8% را نشان می‌دهد. ارزش صادرات سنگ‌های قیمتی در دو ماه نخست سال 2021 یعنی سال قبل حدود 353 میلیون دلار بود. وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور 18 شرکت طلا و فلزات قیمتی استخراج میکنند. تاجیکستان در سال گذشته 2021 حدود 896 میلیون دلار گوهرسنگ و فلزات رنگی صادر کرد که این میزان برابر با 42% از کل صادرات این کشور بوده است. سفیر جدید تاجیکستان در برلین با نمایندگان محافل اقتصادی و بازرگانی این کشور دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه را بررسی کرد. در دیدار امام الدین ستاروف با اوسف واسکانیان مدیر دفتر نمایندگی تجاری آلمان در آسیای مرکزی، کاترین ویتکه نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در آسیای مرکزی و اورس آتکوف مدیر اداره رشد اقتصاد و تجارت خارجی آلمان راجع به گسترش همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و آلمان بحث و تبادل نظر شد. امام الدین ستاروف سفیر جدید تاجیکستان در برلین در این دیدار درباره قانون‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشورش و سبکی‌هایی که به فعالان بخش خصوصی خارجی داده می‌شود اطلاع رسانی کرد. نمایندگان محفل‌های اقتصادی و بازرگانی آلمان نیز در این دیدار تاکید کردند که اتاق صنایع و بازرگانی آلمان شامل 79 شرکت می‌شود که در بخش‌های اقتصادی و تجاری و خدماتی فعالیت می‌کند و پیشنهادهای تاجیکستان برای گسترش همکاری را بررسی خواهند کرد. حجم یاری‌های بشردوستانه کشورهای خارجی به تاجیکستان از ابتدای سال جاری 2022 میلادی به طور قابل توجه افزایش یافت. تاجیکستان در سال 2021 از 62 کشور جهان با مبلغ 111 میلیون 390 هزار دلار در مجموع به حجم بیش از 29 هزار تن یاری‌های بشردوستانه دریافت کرده بود. حجم یاری‌های بشردوستانه به تاجیکستان در ماه‌های ینوار و فوریه امسال بیش از 42 میلیون 924 هزار دلار اعلام شد که 38.5% از کل یاری‌های بشردوستانه سال گذشته تشکیل میکند. در ماه ینوار و فوریه سال جاری 34 کشور مختلف جهان به تاجیکستان به حجم بیش از 1.6 میلیون تن یاری بشردوستانه فرستادند. محصولاتی که به تاجیکستان در این دوره از کشورهای خارجی دریافت شده است شامل آرد، روغن، دارو، محصولات بهداشتی و درمانی میشود. چین با 41.2% و ازبکستان با 2.7% از اصلی ترین کشورهای یاری رسان به تاجیکستان معرفی شدند. صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان درخواست کرد برای بهبود وضع مالی شرکت برق تاجیک قیمت برق را افزایش دهد. در این درخواست تاکید شده است که برای شفافیت عملکرد شرکت دولتی برق تاجیک با بحران مالی شدید روبروست و کاهش قرضهای این نهاد ضرورت افزایش قیمت برق مصرفی در تاجیکستان وجود دارد. این در حالی است که در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2020 رسید. مقامات تاجیکستان دلیل افزایش دوباره قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان میکنند. آنها میگویند یکی از شرایط پرداخت قرض نهادهای مالی منطقه‌ای و بین المللی به تاجیکستان افزایش قیمت برق در بخش‌های خانگی و صنعتی است. کارشناسان اما معتقدند با اختصاص قرض‌های زیاد و افزایش قیمت برق در تاجیکستان افزایش مالی شرکت دولتی برق تاجیک بهبود نیافته است. در حال حاضر شرکت دولتی برق تاجیک با 32 میلیارد سومانی قرضدارترین اداره دولتی تاجیکستان میباشد. میزان تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع یا همسو در دو ماه نخست سال جاری 2022 نسبت به زمان مانند سال 2021 میلادی 47% افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، تجارت این کشور با کشورهای عضو جامعه همسو در این دوره 602 میلیون و 200 هزار دلار برآورد شده است. این شاخص بیانگر این امر است که 52.7% از کل تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای مستقلی مشترک المنافع بوده است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد رئاسه جمهوری این کشور، شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت روسیه با 242 میلیون دلار، قزاقستان 235 میلیون دلار و ازبکستان با 94 میلیون دلار بودند. تراز تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای همسود نیز در این دوره منفی بوده و واردات کالا بیش از 3.3 برابر از صادرات بوده است. تاجیکستان به این کشورها در این دوره 138 میلیون دلار کالا صادر و حدود 465 میلیون دلار محصولات وارد کرده است.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
تازه اقتصاد تاجیکستان رو شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان و موضوع ممنوعیت تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی تاجیکستان تا پایان سال جاری جلب میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی در این کشور را تا پایان سال جاری 2022 ممنوع کرد. در فرمان امام‌علی رحمان تاکید شده است که از 16 مارس سال جاری تا اول ماه ژانویه سال آینده 2023 میلادی هر گونه تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان ممنوع می‌باشد. هدف از این اقدام حمایت از تولید کنندگان محصولات داخلی، اشتغال زایی، تحکیم توان بخش صنعت، جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات محصولات به کشورهای منطقه عنوان شده است. بر اساس این فرمان، کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال تاجیکستان وظیفه دار شده است که اجرای این دستور را تامین و به حکومت این کشور در این زمینه منظم گزارش دهد. اکنون تعدادی از فعالان بخش خصوصی تاجیکستان با نصب متن فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور در دوکان‌ها و مغازه‌های خویش مدعی‌اند که در صورت دوشنان نمایندگان نهادهای نظارتی این سند را به آنان نشان خواهند داد. اقتصاددانان تاجیکستان معتقدند که طولانی شدن بحران اوکراین می تواند در روابط اقتصادی دوشنبه و روسیه تاثیر منفی بگذارد، زیرا تحریم بانک‌ها و مراکز مهم تولیدی روسیه در بلند مدت تاثیر ناگواری برای کارگران مهاجر تاجیکستانی خواهد داشت که از همکنون با کاهش شدید قرب روبل روسی و مشکل ارسال درآمد مالی خویش به تاجیکستان روبرو شدند.
مهربان برهانوف مؤسس مدرسه تجارت دوشنبه و کارشناس امور بانکی درباره افزایش قیمت دلار در مرکزهای مالی و بانکی این کشور اینطور اظهار نظر میکند.
اگر در دولت استحصالات نباشد، روز تا روز با یک فایز معین، با یک مقدار معین قرب پول ملی همون کشور پس میشود و تاجیکستان نیز از گونه همین دولت ها است که امروز در ما اصلا زیاده از تقریبا 80% ما وابسته هستیم از محصولات خارجی که ما وارد میکنیم به کشور خود. این پیشگیری بخروشای قرب پول ملی ما هست، این که سامانی هست، لیکن ما این را دوام یک سال دو سال دیگر دوام دادن میکنیم. با کدام خاطر؟ برای پیشگیری این امید باید در مد اول ما امکانات برای صاحب کاران داشته باشیم، چی از لحاظ اندازمندی، چی از جهات حالات ماموری که مثلا با قدیری کارخانه ها هستند، اینکه نظارت از بالای صاحب کاران کمی کمتر شود و اونها آزادی داشته باشند در مد اول خوبتر میشود. ما میتونیم از جانب بانک ملی هم معیارهای فایزهای قرضی که من بانک ها پیشنهاد میکنن اون هم پستر شود و بالاخره تجارت در تاجیکستان تا یک اندازه معین خیلی هم میتواند رشد کند.
این در حالی است که فعالان بخش خصوصی تاجیکستان بارها در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور از وجود ده ها نهاد تحقیق و تفتیش که موجب رشد فساد مالی و رشوه‌خواری، سهم‌خواهی کارمندان این نهادها می‌گردد و بار سنگین بر دوش مدیران و مسئولان واحدهای تولیدی می‌نهد به شدت اظهار نارضایتی می‌کردند. گفته می‌شود که در سال 2021 بیش از 20,000 فعال بخش خصوصی در تاجیکستان اجازت نامه خود را پس دادند و به دنبال شغل دیگر می‌گردند و تعداد زیادی از این افراد نیز برای کار به روسیه رفتند. علیم‌جان بابایف اقتصاددان تاجیک درباره ضرورت دادن سبکی و بخش خصوصی این طور اظهار نظر می‌کند.
شوری بلند اندازه‌شون نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندازه‌شون مو بلند این شوری اندازه گویند که قریب 86% برسیدگی نه و نمی‌تونند بعد هم نمون خدمات رسانه‌ای که برای صاحب کاری پیش می‌شدگی مثلا برق و کمونالی اینا همش بلند شده است. قرارات زیاد شده است، فایده کم، اما برای این صورت مشکلی ها صاحب کارو امدی یا اندازه سپرده نمیتونه وقتش ترکت میکنه که گره زده از اندازه سپرده. اینجا شوره خود نظام این بانکه هست، چون که مردم پولا میسپارد بانک از بانک وقتش گیرسته نمیتونه، وقتی که اول ضرور همه خود گیرسته نمیتونه، آوارا گردی میشه دنیه. اینجا یک کار، اینجا همه فضای سایکوری هست، فضای سایکوری هست، فضای حقوقی سایکوری هست، حمایه سایکوری هست، پانان حمایه کرم در کار و یعنی خیلی واقعی بزنید که در کار نیست. فقط یک محیط سایکوری درست فراهم آورد در کار از روی خانون. وقتی خانون کار کنه دارد، حتی هم دیگه از ضرورت نیست که پریزیند ما خوریم و دفعه ما در پریزیند روی بعد پریزیند سپاریش شده بعد مردم کار کنه. یکی این هست و باید انوی شده شد، سایکوری جمع کنیم و چرت صحبت کنیم با هم شدیم رویم با همون گپ، این قدر همون فایده نمیده. نوار همین اینجا فقط تشارات های خوبی سایکوری، من اصلا اندازه دیدم در کار اینجا، من بخوامات هایی که شرایطی حقوقی، حمایی حقوقی برای سایکور ها، حقوقی مالکت هست، خب تامین کردن هست، فعالیت کنن تمام دیگه اینجا، اگه چیز دیگه در کار نیست، سایکور چی در کار؟ کفالت در کار، بانک فعالیتش منتظم تامین کند، در خرچه این چیزان پیشنهاد کنن در کار، صحبه افتیناد ناگوه.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.13 و 1 یورو 14 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. We'll be right back. سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبان نمایشگاه بین المللی بر کاوی آسیای مرکزی و خزر برگزاری مراسم خورکشی جام جهانی 2022 در کشور قطر ایران در گروه ب و مساف انگلیس آمریکا و برنده رقابت‌های اروپا می رود و ذخیره سازی کالاهای اساسی و مواد غذایی در تاجیکستان با هدف پیشگیری از تأثیر بحران خارجی بالقوه بر اقتصاد ملی این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. دوشنبه میزبان نمایشگاه بین المللی برقابی آسیای مرکزی و خزر خواهد بود. ششمین کنگره سالانه و نمایشگاه بین المللی برقابی آسیای مرکزی و خزر 2022 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. در دهه سوم ماه می امسال در شهر دوشنبه یک نمایشگاه بین المللی در زمینه برقابی منطقه آسیای مرکزی و خزر برگزار خواهد شد. با گفته برگزار کنندگان این رویداد، در این کنگره بیش از 150 نفر از رهبران شرکت های پیشگام انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاران، رهبران فناوری از تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قرقیزستان، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکزمبورگ، ترکیه، ایران، سربستان، شویتسری و کانادا گرد هم می‌آیند. شرکت کنندگان در این همایش و نمایشگاه همچنین از نیروگاه‌های برقابی راغون و نارک تاجیکستان بازدید خواهند کرد. همزمان انتظار می‌رود که در چارچوب این رویداد با مشارکت نمایندگان شرکت‌های کلیدی انرژی منطقه، سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و تأمین کنندگان تجهیزات و ارائه خدمات، میزگرد و دیدارهای نیز برگزار گردد. طبق برنامه در جریان این میزگرد و دیدارها مسائل مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده در زمینه ساخت و ساز، نوسازی، همکاری بین‌المللی و حمایت دولت‌ها از توسعه صنعت برق‌آبی، طراحی و اجرای طرح‌ها در بخش برق‌آبی و دیگر موضوعات مرتبط با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه برق‌آبی بررسی می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی گفت دولت 13 در مشورت حد برای خود قائل نیست. سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد دولت 13 از نظرات و پیشنهادات همه افراد و گروه‌ها برای انجام امور کشور استفاده خواهد کرد. ابراهیم رئیسی در نشست با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان خراسان رضوی با تبریک روز جمهوری اسلامی گفت روز 12 فروردین روز بسیار مهم و مبارکی در تاریخ انقلاب است. هیچ نعمتی بالاتر از نعمت جمهوری اسلامی نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه سفرهای استانی دولت به دور از تشریفات است گفت در گذشته برای سفرهای استانی رئیس‌های جمهور تشریفات و شیمانامه‌های خاص اجرا می‌شد، اما در 18 سفر استانی دولت 13 هیچ کدام از این کارها را انجام ندادیم و رویش دولت پرهیز از تشریفات می‌باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دولت 13 در مشورت حدی برای خود قائل نیست و حتی از نظر مخالفان سیاست خود استقبال می‌کند. دولت از نظرات و پیشنهادات همه افراد و گروه‌ها برای انجام کارهای کشور نیز استفاده خواهد کرد. وی در این زمینه گفت
مشورت با همه بکنید برای انتصابات، اما این که بعد از اینکه مشورت کردید تحت تأثیر یک شخص، یک جایگاهی، نماینده‌ای، وکیلی، وزیری، یک شخصی از تو خود دولت، از بیرون دولت بگید اینطور، به هیچ عنوان ما قبول نمی‌کنیم. اذا عزمت فتوکل علی الله. تو شاور هم فی الامر من حد نداره برام، حتی کسانی که موافق دولت نیستن اشکال نداره، برید باشون مشورت کنید، چه در یه جای حرف درستی بزنن، چه در یک جای خیرخواهی بکنن. پیدام شده مواردی برای من نامه نوشتن، نامه های خیرخواهانه نوشتن، تو دولت هم نبودن، شاید به این رو دولت هم رأی نده باشن، اما من دیدم خیرخواهی کردم، خودم شخصا زنگ زدم به نویسنده نامه تشکر کردم، اونم تعجب کرد که من خودم زنگ زدم. مثلا نصف شب بوده نامه رو میخوندم، ساعت 11 شب دیدم که حالا من تو به دفتر بگم، فردا یه کاری دیگه پیش میاد، همونجا شماره‌اشو گرفتم، شخصا تعجب کرده خودتون هستین گفتم برای خودم هستم. من می‌خواستم از این دو صفحه نامه‌ای که نوشتید برای من تشکر بکنم، نکات خوبی رو تذکر دادید، خیلی ممنون.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون سفارت آمریکا در دوشنبه با همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد طرحی جدید را در تاجیکستان اجرا می‌کند. این طرح با هدف تقویت ظرفیت بخش تخصصی و آزمایشگاهی و همچنین دیگر بخش‌های آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان انجام خواهد شد. بنابر گزارش سفارت آمریکا در دوشنبه مبلغ کلی این طرح $900,000 و زمان اجرای آن 2 تعیین شده است. هدف اصلی این طرح تقویت ظرفیت آژانس مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر از جمله قاچاق انواع جدید و نوظهور مواد مخدر میباشد. این طرح همچنین با استفاده از روش های فنی تحقیقاتی ویژن با یک واکنش تاثیرگذار برای کشف، تحقیق و تعقیب جرایم یاری خواهد رساند. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت از آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین 20 آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا در اوکراین تعطیل شده است. با گفته دیمیتری پالیانسکی، مسکو سندهایی در دست دارد که نشان دهنده فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا در خاک اوکراین میباشد. در همین رابطه برگردان و ترجمه سخنان دیمیتری پالیانسکی، معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل را در خصوص فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا در خاک اوکراین میشنوید.
در طول عملیات نظامی روسیه در اوکراین ما مدارکی پیدا کردیم که نشان می‌دهد مقامات این کشور تحت حمایت و هدایت مستقیم وزارت دفاع آمریکا سرگرم اجرای پروژه‌ها و آزمایشات خطرناک به عنوان بخشی از برنامه بیولوژیک نظامی بودند. آمریکا از پاسخ به سوالات ما در این باره تفره می‌رود و می‌گوید برنامه‌های بیولوژیک اوکراین اهداف صلح‌آمیز دارند، اما مدارک ما نشان می‌دهد طرف اوکراینی سعی داشته به وسایل فنی برای استفاده از این سلاح‌ها علیه روسیه دسترسی پیدا کند. به طور نمونه شرکت اوکراینی موتورسیچ از سازنده ترکیه ای پهپاد خواسته در صورت امکان این پهپاد را به سیستم‌ها و سازوکارهایی برای پخش ریزذرات با ظرفیت بیش از 20 لیتر مجهز کند. تصویر این نامه موجود است. چنین پهپادی اگر به مخازن و مواد بیولوژیک مجهز شود میتواند تهدیدی جدی برای استفاده گسترده از ریزذرات بیولوژیک در قلمرو فدراسیون روسیه ایجاد کند.
مراسم خوراکشی جام جهانی 2022 در کشور قطر روز جمعه برگزار شد و تیم ایران با انگلستان، آمریکا و برنده رقابت اروپایی ها بین برنده دیدار اوکراین شاتلندیا و ویلز در گروه ب قرار گرفت. تیم‌های قطر و اکوادور بازی اول و افتتاحیه مسابقات جام جهانی 2022 را برگزار خواهند کرد. این مسابقه از 21 نوامبر 2022 با برگزاری دیدار افتتاحیه بین قطر و اکوادور در ورزشگاه البیت انجام می‌شود. مرحله گروهی باشد 2 دسامبر به اتمام خواهد رسید. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2022 قطر 21 نوامبر سال 2022 با مسافه انگلیس می رود. اما 4 آذر دیدار بعدی ایران خواهد بود که بایستی به مسافه برنده رقابت های کشورهای اروپایی که از بین اوکراین، شاتلند و ویلز انتخاب می شود برود. ورزشگاه بین المللی خلیفه که گنجایش 50,000 نفری دارد میزبان دیدار دوم ایران در جام جهانی خواهد بود. و آخرین بازی تیم ایران مقابل امریکا خواهد بود که 8 آذر 29 نوامبر 2022 در ورزشگاه احمد بن علی در منطقه اریان قطر برگزار می شود. مرحله 1 نهایی 22 دور جام جهانی بین روزهای 3 تا 6 دسامبر برگزار خواهد شد. 4 دیدار مرحله 1/4 نهایی نیز در روزهای 9 و 10 دسامبر انجام می شود. نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی 13 دسامبر و دومین بازی این مرحله نیز 14 دسامبر برگزار می شود. دیدار رده‌بندی جام جهانی 17 دسامبر و بازی فینال هم 18 دسامبر سال جاری برگزار می شود. گرانبرگ نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن از آغاز آتش‌بس در یمن به مدت 2 ماه خبر داد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
دبیر کل سازمان ملل خبر از آتش بس در یمن داد. موقت 2 ماهه. همه عملیات های نظامی، هوایی، زمینی و دریایی متوقف می شود با قرار پروازهای تجاری و امکان پهلو گرفتن کشتی های سوخت، البته اگر مثل موارد قبلی آتش بس نقض نشود. گوترش امیدوار بود مهلت 2 ماهه آتش بس امکان تمدید داشته باشد
که راه حل مشکلات در منطقه درون خود منطقه است.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه هم میگوید ایران از آتش بس حمایت میکند. سازمان ملل پیشتر خواستار آتش بس در ماه رمضان شده بود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دولت تاجیکستان با منظور پیشگیری از کمبود مواد غذایی اساسی در پس زمینه به کارگیری تحریم‌های غرب علیه شریکان تجاری این کشور بخصوص صندوق مواد غذایی تأسیس کرد. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام کرد که این کشور مواد غذایی کافی را ذخیره کرده است. بر اساس این گزارش، تاجیکستان در پس زمینه به کارگیری تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه شریکان تجاریش بخصوص روسیه دست به چنین اقدام زد. مقامات مسئول در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با اعلام این خبر خاطر نشان کردند که دولت این کشور با منظور کاهش تاثیر بحران‌ها و عوامل‌های خارجی بالقوه بر اقتصاد ملی تعدادی از اقدامات را انجام داده است. همچنین استادی بین‌سازمانی برای حل مسائل مربوطه نیز تشکیل شده است. در اقدامات ضد بحرانی در درجه اول بر تامین بازارهای محلی با آرد، روغن، گوشت، شکر، تخم مرغ و سبزیجات متمرکز است. به گفته مقامات مسئول تاجیکستانی، بلوچستان کشاورزان و تولید کنندگان محلی این کشور ذخیره های لازم محصولات غذایی را در اختیار دارند. در پایان سال گذشته میلادی یعنی 2021 حجم محصولات تولید شده صنعتی و کشاورزی در تاجیکستان تقریبا 80 میلیارد سومانی معادل 6 میلیارد 16 میلیون دلار بود. آیین های استقبال از ماه مبارک رمضان در مالزی با ویژگی های منحصر به فرد همراه می شود. مسلمانان مالزی پیش از حلول ماه مبارک رمضان با برگزاری آیین‌های منحصر به فرد و استقبال ماه ضیافت الهی می روند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما در شرق آسیا.
مجمع الجزایر اندونزی با بیش از 270 میلیون جمعیت به عنوان بزرگترین کشور اسلامی دنیا در منطقه جنوب شرق آسیا واقع شده. مسلمانان این کشور قرن هاست که پیش از حلول ماه مبارک رمضان با برگزاری آیین‌ها و سنت‌های متنوع و منحصر به فرد به استقبال ماه ضیافت الهی می روند. مسلمانانی که طبق رسمی دیرینه با انجام آیین پادوسان یا همان شستن غبار تن در آب رودخانه ها و چشمه ها به عنوان نماد پاکی روح و جسم خود را برای ورود به ماه میهمانی خدا تطهیر می کنند.
memperbanyak rasa syukur ya.
پس از به جا آوردن رسم پادوسان، آیین مالمان که پختن برنج در میان ساقه های بامبو و هدیه آن به پدر مادر هاست برای طلب حلالیت از بزرگترها انجام میشه.
برگزاری جشن بزرگ پرلان از دیگر رسوم مسلمانان اندونزیایی که 12 مرد با گوشت قربانی و سبزیجات تازه مشغول پختن غذاهای سنتی میشوند تا با گستردن سفره‌های بیریا از نیازمندان و مستمندان پذیرایی کنند. مردمی که مراسم سنتی نیدران رو با رفتن به زیارت اهل قبور و اقامه نماز و دعا و طلب مغفرت برای درگذشتگان گرامی می دارند.
بعد از طلب حلالیت از بزرگان به زیارت درگذشتگان آمدیم و مغفرت الهی براشون مسئلت داریم. رمضان تیب رمضان تیب رمضان تیب مرحبا یا
رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان. مسلمانانی که در واپسین لحظات حلول ماه مبارک رمضان با مشعل‌های برافروخته در اجتماعی بزرگ و یکپارچه خوشنود و یک صدا فرا رسیدن رمضان الکریم را جشن میگیرند. ماه عزیز و شریفی که مسلمانان مالزیایی هم با خانه تکانی و غبار روبی مساجد مشتاقانه به استقبالش میروند.
در آستانه ماه نورانی رمضان الکریم مساجد رو برای به جا آوردن آیین‌های عبادی آماده کردیم.
آماده سازی بازارچه های رمضان، جمع‌آوری کمک های مردمی برای دستگیری از فقرا و تلاوت آیه های نور از دیگر آداب و رسوم مسلمانان مالزیایی در استقبال از ماه میهمانی خداست. اللهم زیننا بزینت القرآن.
مقامات بلندپای روسیه و تاجیکستان در دیدار در شهر مسکو بر ضرورت افزایش همکاری های دو کشور در زمینه فرهنگی تاکید کردند. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو با اولگا لوبیموا وزیر فرهنگ روسیه دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرفها فرصت های تشکیل تعدادی از رویدادهای مشترک فرهنگی به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را بررسی و در این راستا علاقه‌مندی خود را با منظوری برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه در سال جاری میلادی اظهار داشتند. سفیر تاجیکستان با اظهار خرسندی از توسعه رابطه دو کشور در حوزه فرهنگی خود نشان کرد که تبادل فرهنگی در حوزه تئاتر حرفه‌ای، موسیقی و هنر همچنان رو به رشد خواهد بود. وزیر فرهنگ روسیه نیز در نوبت خود آمادگی کشورش را برای تقویت گسترش رابطه دو جانبه سودمند برای استفاده و ترویج میراث تاریخی و فرهنگی دو کشور اظهار کرد. در جریان ملاقات بر لزوم برگزاری نمایشگاه‌های هنر معاصر، تورهای هنری، حیاتهای موسیقی و نمایشی دو طرف و کشورها یک دیگر و نیز شرکت در رویدادهای مختلف فرهنگی بین المللی تاکید شد. چند روز مانده به دوری نخست انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه، با شدن پرونده مالی موسوم به مکنزی گیت برای ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی این کشور رسوایی تازه را به بار آورده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش شهسوار حسینی خبرنگاری خبرگزاری سلاسیما از پاریس.
ده روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، باز شدن پرونده مالی موسوم به مکنزی گیت برای ایمانوئل مکرون رسوایی تازه‌ای به بار آورده است. آنطور که از تحقیقات مجلس سنای فرانسه فاش شده، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور به دلیل استفاده آزادانه دولتش از پول عمومی در شرکت‌های مشاوره خصوصی از جمله قول امریکایی مکنزی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره مدیریت در جهان تخلف کرده است. مکرون اما در سفر تبلیغاتی امروزش این موضوع را به شدت تکذیب کرد و گفت اینها هزینه هایی است که برای مدیریت بحران کرونا خرج شده است. اما 11 رقیب مکرون هزینه های مشاوره گران قیمت و میلیاردی او را رسوایی دولتی و حتی برخی ها آن را جنایت می دانند و امیدوارند این موضوع برتری مکرون را کاهش دهد. برتری که به لطف جنگ اوکراین جهش نشان داد اما حالا کم کم در حال کاهش است. با این حال بخش اعظمی از افکار عمومی امانوئل مکرون را رئیس جمهور 5 سال آینده فرانسه می دانند.
مکرون از بحران ویروسی و اکنون جنگ اوکراین برای تبلیغات انتخاباتی بهره برده و اقبال بیشتری برای انتخاب مجدد دارد.
طبق آخرین نظرسنجی ها مکرون با 28% و مارین لوپن با 21% به احتمال زیاد به دور دوم راه خواهند یافت. به گفته تحلیلگران سیاسی رسوایی موسوم به مکنزی گیت هرچند به دست و پای مکرون خواهد پیچید اما در ذهن فرانسویان سوالات زیاد مهم دیگری از جمله هزینه خانوار گران شدن سوخت و تورم مارپیچ که در ماه گذشته به بالاترین سطح از دهه 1980 رسید وجود دارد.
حالا با توجه به باز شدن پرونده مکنزی برای مکرون احتمال ریزش آراء مکرون رئیس جمهور فرانسه برای دور اول انتخابات ریاست جمهوری که 10 روز آینده برگزار می شود همچنان وجود دارد. شهرسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مقام بلندپایه دولت تاجیکستان گفت سرنوشت افغانستان باید به دست مردم این کشور رقم بخورد. وزیر عدلیه تاجیکستان افزود مردم افغانستان با همه تنوع قومی، سیاسی و اجتماعی خود باید در روند تعیین سرنوشت آینده کشورشان سهیم باشند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه و رئیس هیئت تاجیکستان در سومین نشست وزیران کشورهای همسایه افغانستان در چین شرکت و بار دیگر بر موضع دوشنبه نسبت به وضعیت افغانستان تاکید کرد. رئیس هیئت نمایندگی تاجیکستان در این نشست که در شهر تونچی چین برگزار شد با علاقمندی مشترک برای توسعه افغانستان به عنوان یک کشور از نظر سیاسی با ثبات، صلح آمد و در حال توسعه که به حقوق و آزادی های سیاسی بشر احترام میگذارد و خالی از تروریسم و جرایم مواد مخدر خواهد بود اشاره کرد. هیئت تاجیکستانی اظهار اطمینان کرد که مردم افغانستان با همه تنوع قومی، سیاسی و اجتماعی خود باید در روند تعیین آینده کشورشان سهم بگذارند. بر اساس اظهارات هیئت تاجیکستان، تشکیل حکومت فراگیر از طریق انتخابات با مشارکت همه گروه های سیاسی قومی و اجتماعی، همچنین تامین حقوق بشر شرایط اساسی برای تثبیت وضعیت و حل مشکلات امنیتی در افغانستان ضروری می باشد. با گفته رئیس هیئت تاجیکستان، دوشنبه به عنوان یک همسایه نزدیک افغانستان همواره از راه حل صلح آمیز جامعه برای حل مشکلات افغانستان حمایت کرده است. همچنین تاکید شد که تاجیکستان بارها بر ضرورت ارائه همه یاری های بشر دوستانه ممکن توسط جامعه جهانی به مردم افغانستان تاکید کرده است. مظفر آشوریان در این راستا خاطر نشان کرد که تاجیکستان برای فرستادن یاری های بشر دوستانه سازمان های بین المللی به افغانستان امکاناتی راه و نقلیاتی خود از جمله 6 پل در مرز با افغانستان را در اختیار آنها قرار خواهد داد. با گفته ایوی علاوه بر این تاجیکستان به صادرات برق به افغانستان همسایه همچنان ادامه میدهد. رئیس هیئت تاجیکستانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که کشورش آماده است با هر طریق ممکن به این روند یاری رساند تا پیش نیازهای لازم برای استقرار صلح و ثبات، امنیت و احیای اجتماعی و اقتصادی در سرزمین رنج کشیده افغانستان برقرار شود. در پایان این نشست بیانیه مشترک سومین نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و همچنین طرحی تنشی برای حمایت از احیای اقتصادی در افغانستان و تصویب رسید. در بیانیه مشترک همراه با دیگر پیشنهادات تاجیکستان ابتکار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری این کشور برای ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان نیز ثبت شد. لازم به یاد آوری است که اولین و دومین نشست وزیران کشورهای همسایه افغانستان در سپتامبر و اکتبر سال 2020 در اسلام آباد و تهران برگزار شده بود و سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در هر دو این نشست حضور داشت. سال مالی جدید در انگلیس در حال آغاز شده است که افزایش بیش از 2600 فوندی خرج خانوارها در این سال موج از نگرانی‌ها و انتقادها را از بی‌عملی دولت این کشور در پی داشته است. در این زمینه گزارش مشتبه قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از لندن می‌شنوید.
سال مالی جدید در انگلیس در حالی آغاز شده است که افزایش بیش از 2600 پوندی هزینه خانوارها در این سال موج از نگرانی ها و انتقاد ها را در پی داشته است.
سیاست های دولت موجب شد استانداردهای زندگی یک سوم کاهش یابد و این بیشترین کاهش از سال 1950 است. آقای نخست وزیر، این موضوع را به گردن بحران اوکراین و کووید نیندازید. این نتیجه تصمیمات شماست.
من قبول میکنم که مردم در شرایط دشواری به سر میبرند، اما با تحلیل ایشان موافق نیستم.
شماری از نمایندگان مجلس انگلیس معتقدند سیاست‌های دولت برای تأمین منافع اعضا و هواداران حزب حاکم طراحی شده و به رنج بقیه مردم اهمیتی داده نمی‌شود و مردم به اجبار باید میان گرم کردن خانه یا تهیه غذای کافی یکی را انتخاب کنند.
امسال مردم بریتانیا با بیشترین کاهش استانداردهای زندگی از زمان ثبت اون روبرو شدن.
نگرانی ها از افزایش هزینه های زندگی در جامعه نیز شدت یافته.
بله، در حال افزایشه. قبلا ماهانه 50 پوند بابت صورت حساب برق می پرداختم. الان ماهانه بیش از 80 تا 90 پوند می دم. الان که داره افزایش هم پیدا میکنه.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، با اینکه بهای انرژی و سوخت به طور بی‌سابقه افزایش پیدا کرده و به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده، گزارش‌های منتشر شده جدید نشون میده احتمالاً تا پاییز امسال 600 پوند دیگه بر هزینه انرژی خانوارها افزوده بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع شدت رویایی روسیه و اروپا بر سر طرز پرداخت بهای گاز در پی بحران اوکراین اختصاص دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً اعلام کرد که از اول ماه اپریل سال جاری 2022 فرمان دریافت پول گاز صادراتی به روبل درباره کشورهای غیر دوست روسیه اجرا خواهد شد و قرارداد صادرات گاز به هر کشوری که زیر بار این شرایط نرود لغو خواهد شد. به گفته وی، مشتریان گاز باید در بانک‌های روسیه با روبل واحد پول ملی این کشور حساب باز کنند و از این طریق پول گاز پرداخت خواهد شد. اگر چنین نکنند، ما آن را به حساب ناتوانی مشتریان در پرداخت قرض‌ها خواهیم و عواقبی آن متوجه خودی مشتری ها خواهد شد. پوتین تاکید کرد که هیچ کشور کالاهای خود را مجانی به ما نمی فروشد و ما نیز در تلاش ایجاد بنگاه خیریه برای دیگران نیستیم. اقدام اخیر روسیه در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور پیشتر در تماس تلفنی با اولاف شالز صدر اعظم آلمان گفته بود که شریکان اروپایی فعلا می توانند هزینه گاز وارداتی از روسیه را به یورو یا دلار بپردازند. به گفته سخنگوی دولت آلمان، پوتین افسوده بود که پرداخت های یورو از طرف شریکان اروپایی به بانک روسی گازپرام منتقل می شود و در آنجا به روبل تبدیل خواهد شد. تلاش روسیه برای فروش گاز به روبل ارزش پول ملی روسیه را که با سقوط چشمگیر در پی بحران اوکراین روبرو شده بود بهبود بخشیده است. مشتریان اروپایی گاز روسیه به ویژه آلمان به عنوان مهمترین کشور اتحادیه اروپا و بزرگترین طرف تجاری و انرژی روسیه در قاره اروپا و همچنین فرانسه به عنوان دومین کشور مهم اتحادیه اروپا همچنان بر پرداخت پول گاز به یورا تاکید کردن. پس از اعلام لزوم پرداخت بهای گاز روسیه به روبل از سوی پوتین، فرانسه و آلمان با این مسئله مخالفت و اعلام کردند که حاضر نیستند بهای گاز وارداتی از روسیه را با روبل پرداخت کنند. رابرت هابی وزیر اقتصاد آلمان در این باره گفت آلمان به خوبی برای تصمیمات روسیه درباره صادرات گاز آمادگی دارد و اجازه باج‌خواهی به مسکو را نخواهد داد. برنو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نیز اعلام کرد که پاریس و برلین نمی‌توانند درخواست روسیه برای پرداخت بهای گاز وارداتی و کشورهایشان را به روبل بپذیرند. با گفته ای وی، قراردادها به یورو است و بنابراین باید پرداخت ها نیز به واحد پول اروپا باشد. همه باید به توافقات پایبند باشند. به همین ترتیب به نظر می رسد رویارویی روسیه و اتحادیه اروپا بر سر طرز پرداخت بهای گاز وارداتی از روسیه رو به اوجگیری نهاده است و ممکن است به مرحله خطرناک و بی سابقه به ویژه قطع احتمالی گاز روسیه به اروپا سبب شود. به ویژه اینکه شرکت ها و دولت های اروپایی از پرداخت به منابع‌های گاز روسیه به روبل پرهیز کرده و تنها حاضر به پرداخت پول با یورو و دلار هستند. البته اروپایی‌ها در راستای جنگ روانی و تبلیغاتی علیه روسیه و نیز قدرتمند نشان دادن خود مدعی هستند که قادران از پس این مسئله برآیند. وزیر اقتصاد فرانسه مدعی شده است که پاریس و برلین با همکاری یکدیگر در حال برنامه‌ریزی برای شرایط قطع گاز روسیه هستند. همه این سناریوها اکنون بررسی شده و به این تلاش‌ها دو کشور ادامه خواهند داد. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دوشنبه میزبانی نمایشگاه بین المللی برق آبی آسیای مرکزی و خزر، برگزاری مراسم خوراکشی جام جهانی 2022 در کشور قطر ایران در گروه ب و مساف انگلیس امریکا و برنده مسابقات اروپایی ها می روید. پس ذخیره سازی کالای اساسی مواد غذایی در تاجیکستان با هدف پیشگیری از تاثیر عامل های خارجی و بحران ها بر اقتصاد ملی این کشور. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
که ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به که با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به که در پیله بیهودگی برخواب تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی؟ ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ خوش‌تر ز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی؟ تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی؟ تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ تا به کی در پیله